بسم الله الرحمن الرحیم. تا داشته ام فقط تو را داشته ام، با یاد تو قد و قامت افراشته ام، بوی صلوات می دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشته ام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام می کنم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، به همه شنونده های عزیز و گران قدرمون. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، باغ ایمانتون آباد باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و دل و جانتون بهاری. خیلی ارادت داریم و خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و با سمت خدا مثل همیشه مهمان لحظات ناب و نورانیتون. دعوت میکنم امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید و در محضر و در معیت حاجای نظری منفرد هستیم و از مباحث ارزشمند ایشون استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله به بینندگان محترمم. من سلام عرض میکنم و موفقیت رو برای همه آرزو دارم.
سلامت باشید. حالتون چطور حاجای نظری؟
الحمدلله شما خوبید؟
خیلی خوشحالیم الحمدلله. من هم خوبم، ان شاء الله دوستانمون هم خوب باشن. نامه‌های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گران قدرشون جزء مهمترین موضوعاتی بوده که در روزهای سه‌شنبه با حضور جای نظری عزیزمون با توجه به اشرافی که ایشون دارن به مباحث تاریخی مرور کردیم و نکته های نابی رو هم شنیدیم. امروز ببینیم حاجای نظری برای ما چی برمغان آوردن و انشاءالله قرار هست چه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
صلی علی محمد و
لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اعیاد شعبانیه رو ولو سپری شده، من تبریک عرض میکنم به همه بینندگان محترم و شنوندگان. امیدوارم که این ماه شعبان که ماه شادی است و ماه موالید هست، ان شاء الله دلها شاد باشه و سعی کنیم همونطوری که شاد هستیم شادی حضرت حق رو هم انشاءالله در این ماه فراهم بکنیم با کارهامون و نیات خوبمون انشاءالله.
انشاءالله.
خب همینطوری که بینندگان محترم و شنوندگان عزیز در جریان هستن، ما در طول این مدتی که تصدیق کردیم اوقات عزیزان رو
استفاده کردیم،
نامه های معصومین علیهم صلوات الله رو برای عزیزان شنونده و بیننده توضیح دادیم. حالا گاهی مناسبت‌هایی پیش آمده که به خاطر اون مناسبت‌ها اگر بحث ما یه مقدار تغییر کرده، اما اصل بحث همین مسئله نامه‌ها بود. امروز یکی از نامه‌های پیامبر رو به یکی از حکمای اون عصر به نام اکثم ابن سیفی خدمت بینندگان تقدیم می‌کنیم و پیام‌هایی که این نامه داره خدمت بینندگان و شنوندگان محترم انشاءالله توضیح خواهیم داد.
خیلی ممنون، متشکرم، چی از این بهتر.
پیامبر خدا تبلیغاتش رو، چون اصل وظیفه پیامبر تبلیغ بود، قرآن می‌فرماید که و ما علی الرسول الا البلاغ. پیامبر وظیفش تبلیغه و قرارم نیست که با زور و قدرت اعمال بکند این تبلیغ رو. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیامبر مذکره. این تبلیغ رو در باره کسانی که حضور داشتن در مکه بودن، در مدینه بودن، پیامبر خدا این تبلیغ رو تبلیغ رو در رو یا تبلیغ شفاهی،
چهره به چهره
این تبلیغ رو انجام میداد. کسانی که در مناطق دوردستی بودن، این رسالت خودشون رو توسط نامه ابلاغ میکردن به اونا. البته رسالت پیامبر رو برخی پذیرفتن، اسلام آوردن، برخی هم با برخورد نامناسب با این رسالت پیامبر برخورد کردن، مثل نجاشی ها و برخی دیگران پذیرفتن دعوت پیامبر، برخی هم که نه نپذیرفت. علی ای حال پیامبر رسالتشون ابلاغ بود، این وظیفه رو انجام داد. حالا یکی از نامه هایی که مرقوم فرمودن و فرستادن برای شخصی است به نام اکثم ابن سیفی. من راجع به اکثم ابن سیفی ابتدا یه بیوگرافی رو خدمت بینندگان و شنوندگان
کی بوده و چه شخصیتی داشته بکنم.
ایشون یکی از معمرین هست، عمر طولانی کرده، هم جاهلیت رو درک کرده و هم اسلام رو تقریبا یک حدود 20 سالی از اسلام رو درک کرده و از دنیا رفته. راجع به این که ایشون چقدر عمر کرده اختلاف هست. مرزبانی که یکی از نویسندگان هست و یکی از مورخین هست، اون گوید 190 سال عمر کرده.
190 سال.
برخی بیشتر هم گفتن، اما کمترینشون این مقدار.
ماشاءالله.
اینها هم عصر جاهلیت رو درک کردن، هم عصر اسلام. این آقا که نامش اکثم ابن سیفی هست، به ایشون گفتن که این حکمت رو و این دانش رو تو عصر جاهلیت شما از کی آموختی؟ معلمت در حکمت کی بوده؟
پس آدم حکیمی بود.
بله، آدم حکیمی بود. من معرفی کنم، از قبیله تمیم هم هستش. قبیله تمیم قبیله بسیار بزرگی بوده در اون زمان و خیلی هاشون اسلام رو اختیار کردن، مسلمان شدن، به پیامبر گرویدن در همون عصر پیامبر.
بله.
که من جمله از اونها همین آقاست، همین اکثم ابن سیفیست. ایشون ازش سوال شد که در اون عصر جاهلیت که معمولا افراد سواد کم داشتن تا برسه به مسائل فلسفی، مسائل حکیمانه، به ایشون گفتن که ممن تعلمت العلم والعدب، علم و ادب رو از که آموختی؟ ایشون در پاسخ گفت تعلمت العلم والعدب من حلیف العلم والعدب.
حلیف؟
حلیف یعنی کسی که با همراه علم و ادب بوده همیشه. سید العجم والعرب ابی طالب ابن عبد المطلب.
به به،
من استادم در علم و ادب حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین
سلام الله علیه.
و ابو طالب سلام الله علیه شیخ بطحاست و کتاب دیوان شعری که از ایشون باقی مونده هم اکنون هم هست، بعضی از قصائد ایشون مثل قصیده لامیه ایشون نزدیک 100 بیت، عامه و خاصه این قصائد رو نقل کرد. هم حکیمانه است، هم از نظر ادبی ادیبانه است و هم شاعر توانایی است. شاعر توانا به اون کسی میگن محتوای خوب رو در قالب نظم زیبا بریزه و رعایت سجع و قافیه رو هم بکنه.
بله.
و در ایشون بوده. ایشون گفت که استاد من در حکمت و ادب حضرت ابو طالب سلام الله علیه بوده. خب این راجع به ایشون. و ایشون از قبیله بنی تمیم هست. حضرت سلام الله علیه یک نامه رو به ایشون نوشتن. من مثل نامه رو
احتمالا مثلا ایشون توی اون زمانی که حضرت نامه رو نوشتن احتمالا مثلا باید 170 سال
شایدم بیشتر. نه بیشتر. چون حالا داستانی داره، اون داستانش از
خب بفرمید.
نامه ای که آقا رسول خدا مرقوم فرمودن به این شکل هست: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ماه شعبان هم هست و مکرر ان شاء الله.
ماه پیامبر.
ماه پیامبر.
الا اکثم ابن سیفی. من بعد مصادر این نامه رو عرض میکنم که اگر برخی خواستن میگن نامه کجاست، از کجا شما نقل میکنید، مصدر نامه رو بدان. احمد الله الیک، من خدا رو ستایش میکنم به سویت. ان الله عز وجل امرني ان اقول لا اله الا الله. خداوند متعال مرا دعوت به توحید کرد. معنای دعوت به توحید این است که انسان خلع از اصنام و خلع انداد بکنه، یعنی بت‌ها رو کنار بگذاره. این اولین دعوت.
بت پرستی ممنوع.
ان الله عز و جل امرنی ان اقول لا اله الا الله. اقولها، من میگویم و آمر الناس بها. اول خودم موحد هستم، بعد مردم رو دعوت میکنم به همین گفتن لا اله الا الله. مشهوره که پیامبر میستادن و میفرمودن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگویید تا رستگار شد. بعد در ادامه نامه الخلق و خلق الله و الامر کله لله، مردم مخلوقات همه بندگان خدا هستن، همه مخلوقات خدا هستن، کارهام به دست خداست. خلقهم، حالا از اینجا به بعد
بله،
خداوند انسانها رو آفرید و اماتهم، اونها رو میمیراند و ینشرهم، اینا رو زنده میکند و الیه المسیر. این دعوت به معاد، اول دعوت به توحید. در ابتدای نامه و آغاز نامم همینطوری که اشاره شد، پیامبر رسالت خودشون رو تذکر دادن، فرمودن که من رسول خدا هست. پس اینجا دعوت به ما. مستحضرید که یکی از مشکلاتی که در عصر اون روز حاکم بود، برخی خداوند متعال رو باور داشتن اما بت می‌پرستیدن،
شریک قائل بودن،
شریک قائل. و وقتی از اونها سوال میشد که چرا بت میپرستید، میگفتن که اینطوری قرآن بیان کرده، و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما میخواییم به وسیله این بت‌ها به خدا نزدیک بشیم.
اونو یه طریق و یه مسیر میدیدن در واقع.
خب بتی که لا یضر ولا ینفع بود، نمیتونست نفعی برسونه، نمیتونست ضرری برسونه، چطور اینا به وسیله بت میخواستن به خدا برسن؟ اما اصل وجود حضرت حق و قبول داشتن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از خود اینها سوال بکنی خالق آسمان ها و زمین کیه، میگفتن خداست، میگوین خداست. اما معاد رو منکر بود. آیات زیادی در قرآن مجید هست که اینها معاد رو منکر بوده. و این کار معاد، ولو انسان معتقد به خدا باشه، زندگی رو پوچ میکنه، زندگی رو بی‌معنا میکنه،
بی هدف میشی.
اون چی که به زندگی رنگ و بو میده و انسان رو به حرکت در میاره، انسان رو فعال میکنه، انسان سعی میکنه تلاش بکنه، اعتقاد به معاد. لذا در رأس دعوت انبیا بعد از دعوت به توحید، دعوت به معاد بوده. موسی سلام الله علیه وقتی از مدین جدا شد با همسرش و بچه هاش و گوسفندانش، آمد به طرف مصر، آتشی رو دید.
بله.
قرآنم بیان میکنه چند جا آمد به سمت آتش، به اهل بیتش گفت که اینجا شما بمانید، لعلی آتیکم منها به قبس او اجدو علن ناره هدا. من برای بینندگان این عرض میکنم، ببینید بعد از دعوت به توحید، دعوت به معاد بوده، حتی انبیاء گذشته. ایشون آمد، فلما آتاها نودیا یا موسی انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوها،
که آیات امروز ما هم هست اتفاقا.
بله. فاستمل مای انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. این دعوت به توحید. ان الساعت آتیتون لا ریب فیها اکاد و اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى. بلا فاصله بعد از دعوت به توحید، دعوت به معاد شد. چرا؟ چون به زندگی جهت میده، به زندگی معنا میده، مسئله ما. خب این رو مردم حجاز در اون زمان منکر بودن. من برخی از آیات رو خدمت بینندگان محترم تلاوت کنم، ملاحظه بفرمایید که اینا منکر معاد بود. مثلا در سوره مبارکه یاسین ما میخوانیم، برخی اومدن خدمت پیامبر، یه استخوانی رو آوردن خدمت پیامبر، گفتن من یحیی العظام و هی رمیم، استخوان پوسیده رو فشار دادن استخوان.
کی میخواد اینو زندش بکنه؟
آیه بعد ملاحظه فرمایید: قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. کی شما رو از عدم، شما همین استخوان هم نبودید، به وجود آورد؟ همون کسی که از ابتدا از کتم عدم شما رو به وجود آورد، شما رو مجددا زنده میکنه. ما شاید در بحث‌های سابق خدمت بینندگان محترم عرض کردیم قرآن مجید معاد رو، نمونش رو و نمادش رو در دنیا گذاشته. همین زنده شدن حیات در فصل بهار، این یک نمادی از معاد هست که قرار داد. یا آیات دیگری هم هست که نشان میده که منکر معاد بودند اون عصر. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. قل، حالا تأکید رو بلازم، قل بلا و ربی لتبعثون. پیامبر به اونها بگو قسم به پروردگار من، شما مجددن مبعوث خواهید شد، زنده خواهید شد. ولتنبعن بما عملتم، به کارهایی که در دنیا انجام دادید شما را آگاه میکنه خدا رو میتونه. و ذالک علی الله یسیر، کاری نداره برای خدا. باز من برخی آیات رو بخوانم که ببینید این مسئله معاد مسئله مهمی بوده و جالب
به زندگی آدم جهت میده، رنگ و بوی زندگی رو عوض میکنه.
جالب جناب آقای شریعتی، من عرض بکنم آیاتی که مربوط به معاد هست در قرآن مجید بیشتر از آیاتی است که مربوط به توحیده.
اینقدر که مهمه.
قرآن مجید 6232 آیه داره یا 36 آیه؟
بله،
این 114 سوره قرآن، این آیاتش بیش از یک ششم قرآن آیات مربوطه به معاد، یعنی بیش از 1000 آیه قرآن مربوطه به معاد.
عجیبه.
عجیب، چون واقعا جهت میده به زندگی انسان. قالوا ان هي الا حیاتنا الدنيا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. چیزی که امروز بعضی از کسانی که لایق هستن، نه به خدا معتقدن نه به قیامت معتقدن، همین حرفو میزنن. این حرف تازه‌ای نیست،
همیشه میگفتن.
برخی تصور کردن که این کسانی که منکر خدا و منکر معادن، بعد از آنی که انقلاب صنعتی شد و بشر اقبال کرد و با تجربه رسید به یه سلسله
پیشرفت‌های حاصل شد،
به یه سلسله مجهولات، گفتن بنابراین حالا همه چیزو فهمید. نه، این افراد دهری زمان پیغمبر هم بودن، قبل از پیغمبر خدا هم بودن، امروز هم هستن. این آیات میزن، این آیاتو من تلاوت کردم برای همین. بنابراین پیامبر اینجا بعد از مسئله توحید به این آقا اکسب ابن سیفی مسئله معاد رو تذکر میده. یه نکته من خاطرم اومد از لقمان حکیم. لقمان حکیم به فرزندش گفت بابا، خداوند متعال در همین دنیا در وجود تو مرگ و معاد رو قرار داده. فرزند لقمان به پدرش گفت که چطور در من مرگ و معاد رو قرار داده؟ گفت بنیه ان کنت فی شک من الموت فدفع عن نفسک الموت، فدفع عن نفسک النوم،
خواب رو.
اگر شک در مرگ داری خواب رو جلوش رو بگیر، نگذار بخوابی.
که نمیشه،
نمیشه. ما خواب یه نمونه ای از مرگ در انسان. و ان کنت فی شک من النشور فدفع عن نفسک الانتباه، اگر شک در معاد و قیامت داری یه کاری بکن، حالا که خوابیدی از خواب بیدار نشی. خوابیدن و بیدار شدن دو تا نمونه از مرگ و معاد هست در شبانه روز خداوند متعال در انسان قرار داده،
و این خودش میتونه تذکر خیلی جدی باشه.
بعد ایشون میفرماد فانک اذا فکرت فی ذلک علمت ان نفسک بید غیرک. اگر در این دقت بکنی میبینی که نه مرگ تو و نه حیات تو و نه خواب تو و نه بیداری تو دست تو نیست. این هم آقا یک جمله. بعد پیغمبر خدا این شخص رو که از حکمای عرب هست دعوت میکنه به یه امر دیگری. بعد میفرماید ادبتکم به آداب المرسلی، من شما رو میخوانم و دعوت میکنم که مؤدب بشید به آداب انبیا. معلوم میشه همه انبیا دعوت میکردن به مکارم اخلاق. در یک جهاتی انبیا همه مشترک بودن، دعوت به توحید، دعوت به معاد، دعوت به خوبی ها، دعوت به اجتناب از بدی ها. این تو این زمینه همه انبیا مشترک بودن. بعد مرقوم فرمودن ولتسالن عن النبأ العظیم، شما رو از نبأ عظیم سوال خواهند کرد. که این نبأ عظیم رو گفتن همین اصول عقائده، همین مسائل اعتقادیه. بعد در آخرش هم پیامبر میفرماید ولتعلمن نبأه بعد این، خبرش رو بعد از این خواهید دانست. این نامه پیامبر بود به این آقا. تا اینجا ما نامه رو خدمت بینندگان خوندیم و بیان کردیم، اما نامه داستان تاریخی داره
که بعد داده بودید اشاره بکنید.
داده بودیم اشاره کنیم، عرض کنیم اون جریان تاریخی. این نامه وقتی رسید به ایشون و نامه رو مطالعه کرد، عرض می شود که رو کرد به قبیله تمیم. پیرمرد بود ایشون، عرض کردم سنی از او گذشت. گفت بیاید شما اول باشید نه آخر. یعنی چی؟ نگذارید ایمانتون رو بر اون روزای آخر، از همین ابتدا بیایید بپذیرید. من این مطالبی که در این نامه آمده همه رو حکمت میبینم.
عجیبه.
بیایید اول باشید نه آخر.
خیلی خوبه دیگه، این روحیه خیلی روحیه خوبیه. بعد این همه سال
قانون کلیه. من به جوانها عرض میکنم بیایید اول باشید نه آخر، یعنی پاکی رو، سلامت رو، عفاف رو، درستی رو، صداقت رو، اینا رو از همین آغاز زندگی شیوه خودتون قرار بدید. نگذارید برای پایان کار و روزای آخر. در جوانی پاک بودن
شیوه پیغمبری است،
ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. انسان کم کم نشانه های مرگو که در خودش می بینه، آقا کم کم میگه خودم رو اصلاح کنم.
بله.
اما خوب است که انسان از همون جوانی به فرمایش این آقا اکثر ابن سیفی اول باشی نه آخر. این نکته مهمی است واقعا اگر ما بهش توجه کنیم. خب برخی از قومش کافر بودن اینها.
بله. خب خیلی هم سخت بود براش.
تختهی کردن، گفتن پیره مرد شدی، خرفت شدی، نمیفهمی. گفت نه میفهمم. خب میفهم. دو تا نقل اینجا هست. یک نقل این است که دو نفر رو از قبیله تمیم انتخاب کرد، گفت شما بروید مدینه.
بله.
خدمت این شخص، این شخص رو از نزدیک ببینید که این نامه رو فرستاده و حرفای دیگرش رو بشنوید، و احیانا اگر یک کتابی با ایشون نازل شده از اون کتاب برای من بیارید من گوش کنم. این یک نقل هست. یک نقل دیگری هست که پسرش رو فرستاد
که برو ببین چه خبره.
اون دو نفر یا فرزند ایشون آمدن مدینه، محضر مقدس پیغمبر اکرم رسیدن، مطالب رو از پیامبر شنیدن، برگشتن پیش این آقا اکثم ابن سیفی و به ایشون گفتن درسته، همه این مطالب درسته و ظاهرا از اون قرآن مجید هم کتابی که برای ایشون درخواست کرده بود برای ایشون هم آوردند و خوندن. ایشون وقتی این شنید اظهار تمایل کرد که خودش حرکت کنه بیاد مدینه خدمت پیامبر برسه،
پیامبر رو ببینه.
100 نفر از قبیله تمیم مسلمان شدن و با ایشون همراه شدن، از منطقه خودشون حرکت کردن. مسافت زیادی بود. آمدن رسیدن به یک منطقه‌ای که 3 روز راه بود تا مدینه. خب اون منطقه گرم پر حرارت، تشنگی بر اونها غلبه کرد، شترهاشون رو برخیشو نهر کردن، کشتن. و ایشون اونجا که رسید دیگه احساس کرد که لحظات آخرشه.
عجب.
بله، لحظات آخرشه.
سه روز مونده بود تا مدینه.
تا مدینه. و همونجا ظاهرن جان داد و آخرین کلماتی که از ایشون شنیده شد همین کلمات توحید بود، مسائل مربوط به معاد بود، اون چرا که پیامبر فرموده بود اعتراف کرد و از دنیا رفت.
عجب، خیلی خوب. بازم بالاخره این آخر عمری که مشرف شد به اسلام و اون تأثیری که داشت. خیلی ممنون، متشکرم. نکته باقی مونده از این نامه که خوندید تا جای نظری؟
نه تقریبا
نکات مهمش رو فرمودید. بسیار.
بله، این ابن حجر در اصابه جلد 1 صفحه 110 تا 112 این مطالب رو بیان کرده و آخرین حرف ایشون این بود، گفت اعلم اعلم اعلمو بدانید به انی اشهد الله اله الا الله و انه رسول الله. من شهادت میدهم به توحید و شهادت میدهم به رسالت
پیامبر. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی نظری. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان. بیننده ها و شنونده های عزیزمون این بشارت رو هم بدیم. ضمن تشکر از مدیران خوب رادیو جناب دکتر شهابادی و مدیران محترم رادیو قرآن، در آستانه ماه مبارک رمضان الحمدلله مجدداً دوستان عزیز ما میتونن برنامه سمت خدا رو از رادیو قرآن بشنوند که مخاطبان بسیاری هم داشته و یک فرصت بسیار مغتنمی است برای اونهایی که به هر دلیلی نمیتونن با تلویزیون همراه بشن، لااقل در محل کارشون، در اتومبیلشون، از مباحث کارشناسان عزیزمون از طریق رادیو بهره مند و مستفیض بشن. سایت ما هم که هست الحمدلله دوستان میتونن مراجعه بکنن و همینطور پیام رسانه‌های داخلی رو میتونید، کانال‌های ما رو در اونها جستجو بکنید. دوستان هم زیرنویس خواهند کرد و انشاءالله از مطالب و محتویات اون هم بهره‌مند بشید. این بهانه‌ای شد که من تشکر ویژه و مخصوص بکنم از همه مدیران خوب رادیو که دست به دست هم دادن که این اتفاق مثبت بیفته و الحمدلله طیف عظیمی از مخاطبینمون از این فرصت محروم نشن. بسیار ممنون و متشکرم حاجی نظری از شما. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. این آیاتی که در ضمن فرمایشاتشون حاجی نظری عزیزمون اشاره کردند رو در این صفحه میتونیم تلاوت بکنیم و انشالله برگردیم و در مورد این آیات باز هم بشنویم. صفحه 313 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. چه عدد آشنا و غریبیه این عدد 313. انشالله که این 313 نفر بیان و جمعشون جمع بشه و انشالله چشممون به جمال نورانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف روشن بشه. این آیات رو به اتفاق تلاوت کنیم و بشنویم. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام میکنیم به ائمه بقیع نورانی و انشاءالله زیارتشون نصیب هممون بشه انشاءالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه و این دعای ناب ربش رحلی صدری و یسرلی امری و حلول عقدت هم لسانی یفقه و قولی
این از جمله ادعیه انبیا است ما توجه بکنیم که انبیاء عظام الهی مثل حضرت موسی سلام الله علیه از انبیاء اولوالعزم از خدای متعال چی میخواد ما همینها رو بخواهیم از خدا بازم هست در قرآن مجید تنها اینجا نیست این دعای حضرت موسی است رب اشرح لی صدری خدایا سعه صدر به من من در رابطه با این سعه صدر یک حدیثی از پیامبر یادم اومد عرض بکنم این سعه صدر مقصود این سینه ظاهری نیست که انسان داره مقصود از سعه صدر سعه روحه
ظرفیت و وسعت روح
و این ظرفیت پیدا کردن از مسائل بسیار بسیار مهم در زندگی هست آجای شریعتی خیلی کاربرد داره تو زندگی روزمره انسان سعه صدر گاهی ملاحظه می فرمایید یه مسئله کوچکی اتفاق می افته آقایی از خودش سعه صدر نشون نمیده در برابر اون عکس العمل نشون میده و این مسئله کوچک منتهی میشه به یک مسئله بزرگ و با پیامدهای نامطلوب آسیبهای بزرگ اما اگر همون جا این شخص از خودش سعه صدر نشون میداد اون ظرفیت لازم رو داشت هیچ اتفاقات نمیافتاد بنابراین دعا بسیار دعای بزرگی است رب اشرح لی صدری خدای سعه صدر به من بده پیامبر خدا فرمودن اذا دخل النور فی القلب انشرح و انفسح
خوب
نور وقتی در دل انسان وارد شد انسان سعه صدر پیدا و پیغمبر خدا خودشون اینطوری بودن علم نشر لک صدرک
دادن به حضرت
دادن به حضرت
شرح صدر
این ظرفیت رو دادن به پیامبر اگر این ظرفیت رو پیامبر نداشتن اینقدر میتونستن منشه اثر باشن یک تنه
و این همه اذیت ها رو تحمل کنن
علم یزد که یتیمن فعا و یک یتیم بود ایشون توانست یه همچین انقلابی رو به وجود بیاره اینطور مردم رو دگرگون بکنه و موحد بکنه بنابراین بسیار مهم مسئله سعه صدر فرمود اذا دخل النور فی القلب انشرح و انفسح اگر نور در دل کسی وارد شد اون سینه اون وجود اون روح شرح پیدا میکنه وسعت پیدا میکنه صاحب ظرفیت میشه اون طرف قیل یا رسول الله هل ذلک من علامه این نشانه ای هم داره نشانه ای داره فرمودن بله سه تا نشانه داره انسان از دنیا بگذره اگر از دنیا نگذشت نمیتونه سعه صدر پیدا کنه ببینید به خاطر همین مسئله دنیاست که انسان درگیر میشه گاهی به خاطر مسائل جزئی مادی انسان درگیر میشه.
بله
فرمود التجافی عن دار الغرور، انسان خودشو خالی بکنه از دنیا، دنیا رو داشته باشه، ما هممون دنیا رو دوست داریم،
اون حب دنیا،
بله اونه که مذمومه، که انسان دل ببنده که نمیتونه دل بکنه، بله انسان باید دنیا رو داشته باشه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. خدا به انبیا خطاب میکنه میفرماد از طیبات بخورید، دنیاست دیگه و کار خوب من انجام بده. اما دلبستن، اونم دلبستن نامطلوب، انسان رو گاهی وادار میکنه به خاطر یک امر جزئی کوچکی خودش رو گرفتار میکنه، گرفتاری هایی که دیگه نمیشه از اون گرفتاری و از اون ورطه انسان بیرون بیاد. التجافی عن دار الغرور و الاناب الى دار الخلود، انسان متوجه معاد باشه، همطور که از این آیات هم استفاده
میشه. بله.
و الاستعداد للموت قبل نزول الفوت، قبل از آنی که انسان مرگش برسه خودش رو آماده بکنه، نیازمندی های سفر رو فراهم
بکنه.
این حدیث مناسبه با این آیه شریفه بود. بنابراین حضرت موسی سلام الله علیه به خدای متعال عرض کرد رب اشرح لی صدری، خدایا سعه صدر به من بده، به من ظرفیت بده.
اون سه تا علامت رو اشاره کردنش همین سه تا،
همین سه تا بود،
التجافی
عن دار الغرور و الاناب الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول الفوت. به فارسی عرض بکنم،
بله.
انسان دل به دنیا نبنده، متوجه آخرت باشه، دو آماده باشه و نیازمندی های اون نشعه رو قیامت رو همینجا فراهم بکنه.
بسیار خوب، این باعث شرح صدر میشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این هم اشاره قرآنی امروزمون که خیلی هم پرخیر و برکت بود. صدر آیات این صفحه رو هم در ضمن بحث حاجای نظری عزیزمون برای ما اشاره کردن. خیلی خوب، ما این هفته قرار گذاشتیم از محدث والا مقام عالم جلیل القدر مرحوم شیخ صدوق، که شاید همه ما به نوعی قدر این علما رو نمیدونیم یا کمتر میدونیم و اساساً خیلی وقتا پیش ما و در نزد ما غریب هستن، این هفته قرار گذاشتیم از شیخ صدوق رحمت الله علیه بشنویم و حاجای نظری اینجا هستن که انشالله با اشرافشون به مباحث از شخصیت ایشون و از تألیفات ایشون برای ما بگن.
همینطوری که میفرمایید مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه بر کسی پوشیده نیست، در ری مدفون هست ایشون. ایشون محمد ابن علی ابن بابوی هست، پدر ایشون هم علی ابن بابوی از فهول و از بزرگان قمیین بوده در عصر امام حسن عسکری علیه السلام، پدر ایشون. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه خودشون افتخار میکردن و میفرمودن که ولد تو به دعاء الحجه صلوات الله و سلامه علیه، من متولد شدم به دعای حضرت ولی عصر. چون علی ابن بابوی سال فرزند نمی شود، یه نامه رو نوشت خدمت حضرت توقیع رو و در پاسخ آمد که خدا به شما فرزندانی خواهد داد، چون صدوق برادرم داشته.
بله.
و ایشون افتخار میکرد که ولد تو به دعای الحجه صلوات الله،
به دعای حضرت حجت من متولد شدم.
اون وقت یک کسی که به دعای حضرت حجت سلام الله علیه متولد بشه میشه یک محدث عظیم الشأنی که بالغ بر 300 عنوان کتاب داشته در اون است.
300 عنوان، نه 300 جلد.
جلد. مثلا یکی از کتابای ایشون من لا یحضر الفقیه 4 جلده. عیون ایشون، عیون الاخبار ایشون 2 جلده. کتاب‌های دیگر ایشون همینطور،
علل و شرایع مثلا،
علل و شرایع 2 جلده مثلا، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مثلا،
کمال الدین و تمام النعم،
معان الاخبار. اما متاسفانه از این آثار ارزشمند ایشون این مقداری که به دست ما رسیده من عرض می‌کنم، چون من نوع آثار ایشون رو دیدم، کمتر از 20 عنوان به دست ما رسید.
از اون 300 تا 20، کمتر از 20 تا
20 عنوان به دست اومد.
چه خسارتی متاسفان.
چه خسارت بزرگی بود.
بله.
حالا چی شده این آثار از بین رفته؟ چون در عصر ایشون کتابت با قلم بوده و کاغذ، اونم کمیاب بوده کاغذ، عنایت می‌فرمایید.
بله.
پوست می‌نوشتن گاهی،
از بین رفته خلاصه بخشیش.
چاپ نبوده این امکانات، در اثر این از بین رفته و یا آثار ایشون مونده، بعضی از کسانی که بهشون رسیده اینها رو قدر ندانستن، کما اینکه از بعضی از منابع همین امر استفاده میشه. نمیدونم علایی حال اکثر کتابایشون از بین رفته،
ولی همین 20 عنوان خودش یک اقیانوس وسیع و عمیقیه واقعا،
و نشان میده این 20 عنوان کتابی که از ایشون به جا مونده تنها مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه یک محدث نبوده، خیلی آدم با سلیقه‌ای بوده. مثلا یک کتابی داره ایشون به نام خصال، روایاتی که با عدد آمده، روایاتی که مثلا 3 2 1 4 5 این روایات رو جمع آوری کرد،
مثل اون مباحث عددیه که وقتی در مورد صحبت کرده بودیم براجع به خصلت‌های مؤمن.
یکی از کتابایشون معانی الاخبار، این معانی الاخبار روایاتی است که نیاز به توضیح داشته، ایشون اون روایات رو جمع آوری کرد. یکی از کتابایشون علل الشرایع، علل الشرایع ایشون اموری که احیانا از ائمه از معصومین سلام الله علیه سوال شده علیهم، سوال شده که علت این حکم چی بوده و بیان کردن، شده علل الشرایع. بسیار کتاب خوبی هم هست،
فلسفه احکام و شریعت
یا ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، نشون میده ایشون خیلی آدم خوش سلیقه‌ای بوده.
خیلی
اعمالی که ثواب برش مترتب یا اعمالی که کیفر برش مترتب بوده ایشون جمع آوری کرد. حالا این کتابی که امروز قرار است که ما خدمت بینندگان محترم عرض بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم، کمال الدین و تمام النعمه،
بسیار کتاب خوب.
این کتاب درباره حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا که ماه ولادتشون هم هست، این کتاب رو ایشون نگاشته،
کمال الدین و تمام النعمه. بله شما بفرمایید دوستانم، همینجوری اگر تونستن.
عنوان این کتاب برگرفته شده از اون آیه شریفه در سوره مبارکه مائده است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. لذا این کتاب رو برخی گفتن کمال الدین و تمام النعمه، برخی گفتن اکمال الدین و اتمام النعمه. علی‌الحال کتاب بسیار ارزشمندی است این کتاب. محتوای کتابو من عرض بکنم، تا یه داستانی هم داره این کتاب خدمت بینندگان.
دو دقیقه وقت داریم
مجرد. عجب.
بله تو
پس محتوا من نمیپردازم، محتوا مربوط به حضرت ولی عصر.
بله.
ایشون در مقدمه این کتاب یه نکته ای رو ذکر میکنن، میگن من این کتاب رو به امر حضرت ولی عصر نوشتم.
چه خوب.
میفرمان که من یکی از شبها خواب دیدم در مسجد الحرام هستم و نگاه کردم، دیدم وجود مقدس ولی عصر روحی له الفدا کنار بیت هستن، به من توجه کردن. بله. منو صدا زدم، رفتم جلو، فرمودن یک کتابی درباره من تألیف نمی کنی؟ عرض کردم آقا نوشتم کتاب. فرمودن نه، یک کتابی که در اون کتاب به غیبت انبیا اشاره بشه، که تنها من غیبت نداشتم، به غیبت انبیا اشاره بشه، لذا ایشون در این کتاب به غیبت انبیا پرداخته که انبیا هم غیبت داشتن، همونطوری که حضرت ولی عصر سلام الله علیه غیبت داشتن. میفرماد بعد از اینکه من این خواب رو دیدم و این رویای صادقه رو، این کتاب رو به امر حضرت ولی عصر من نوشتم و تألیف کردم.
کمال الدین و تمام النعمه نوشته عالم جلیل القدر محدث بالا مقام مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه. خیلی ممنون، متشکرم. حالا که صحبت از کتاب شد و ایامم ایام نمایشگاه کتاب هست، خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم دو تا نکته رو. نکته اول این که امسال دوستانی که به هر دلیلی نمیتونن برن در نمایشگاه حاضر بشن و کتابهایی رو که دوست دارن تهیه بکنن، کتابهایی که در برنامه سمت خدا معرفی شده رو شما میتونید مثل همیشه با همون تخفیف ویژه در هم در نمایشگاه کتاب راهروی 20 منتها انتشارات آتش و انتشارات توبای محبت کتاب‌های ما رو عرضه می‌کنن، و هم اونهایی که نمیتونن برن میتونن به 20303 پیامک ارسال بکنن و از اون تخفیف همیشگی بهره مند بشن. ان شاءالله درخواستتون رو پیامک بکنید، دوستان با شما تماس میگیرن یا راه‌های تهیه کتاب‌ها رو به شما خواهند گفت، به سایت ما هم که میتونید مراجعه بکنید. پس اونایی که میرن نمایشگاه راهروی 20 انتشارات ارتش و انتشارات توبای محبت محصولات فرهنگی برنامه را عرضه میکنن. اونها هم که نمیتونن برن 20303 مثل همیشه در اختیار و در خدمت شما تا جای نظری دعا بکنن و انشالله خداحافظی بکنید.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.
خدایا ما رو از کسانی که در این ماه شعبان موفق بر اعمال روزه استغفار این ماه و سایر کارهای خوب این ماه بوده ما را از اون افراد قرار بده.
الهی آمین.
خدایا برای نسل جوان ما وسیله کسب و کار و ازدواج فراهم بفرما.
الهی آمین.
عزیزانی که به ما التماس دعا گفتن مشکل داشتن خدایا مشکلاتشون رو برطرف بفرما.
الهی
آمین. بعضی از بینندگان ما که خارج از کشورن گفتن چرا دعا رو منحصر میکنید به ایران داخل. خدایا همه بینندگانی که این برنامه رو ملاحظه میکنن چه در داخل چه خارج از کشور حاجتی دارن حاجت روا بفرما. ماه شعبان فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خیلی ممنون متشکرم از توجه همراهیتون. فردا هم ان شاء الله به حضور آقای لقمانی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید و حالا باز هم روزها و شبها رو میشماریم برای رسیدن به ایام ماه مبارک رمضان خاص شبهای نورانی قدر. از امروز تا اولین شب قدر 26 روز باقی مونده. متشکرم ازتون حاجای نظری منفرد. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند پشت و پناهت. متشکرم از شما.
يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إله إلا يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار.